به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من من اولیائه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ایران، ملاحظه، رعایت و مراقبت راهبردی ضروری فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ است. افزایش 3 برابری سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان. و هشدار وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان به رانندگان: بدون تهیه سوزشواری دیزل یا سلرک زمستانی با صفت سفر نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و در ادامه تفصیلات خبرها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنر ایران با استناد به آیات قرآنی، خشیت از پروردگار به معنای ملاحظه، رعایت و مراقبت را راهبرد ضروری و همیشگی فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در این دیدار با قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی ایران انجام گرفته است افزودند: دستگاه‌ها و عنصرهای فرهنگی تبلیغی باید کاملا مراقب باشند که حرف خدا به هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوشیگری و اتهامات ترسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتضاعات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی ندانستند و گفتند کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید به آنها توجه کامل کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای توجه به لسان قوم را در فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی از جمله این اقتضاعات برشمردن و تاکید کردند زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل و یا معاند فرق می‌کند، همان گونه که باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی تبلیغی در داخل از جمله در مجموعه‌های انقلابی تفاوت داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پر رونق خواندند و گفتند با تولید فکر نو فراوری آنها و تولیدشان به و تبدیلشان به محصولات فاخری دارای بسته‌بندی خوب در این بازار پر مشتری فعال شوید. اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته ها مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون‌سپاری، کارهای فرهنگی تبلیغاتی، چهار نکته دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بود. آژانس آمار تاجیکستان از بازدید حدود 1 میلیون گردشگر خارجی از این کشور در سال 2022 خبر داد. این تعداد نسبت به سال 2021 3.4 برابر بیشتر است. در 2 سال گذشته به دلیل محدودیت‌های جهانی مربوط به همه‌گیری کرونا، تعداد توریست‌ها از حدود 1.3 میلیون نفر در سال 2019 تا 296,000 نفر در سال 2021 کاهش یافت. در مجموع تعداد شهروندان خارجی که در 1 سال گذشته به هر دلیل، یعنی سفرهای تجاری، تفریحی و غیره، وارد تاجیکستان شده اند، حدود 1.2 میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل 2.2 برابر بیشتر شده است. حدود 97% گردشگران خارجی که تا این مدت از تاجیکستان بازدید کردند، که از ازبکستان 778,000 نفر و روسیه 280,000 نفر بودند. این در حالی است که تعداد شهروندان تاجیکستان که سال گذشته کشور را ترک کردند و به بیش از 2.6 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2021 2.1 برابر بیشتر است. بر اساس گزارش آژانس آمار، طی این مدت 235 شرکت گردشگری یا سیاحی در تاجیکستان فعالیت داشتند. وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان طی بیانیه و همچنین با مراجعه به رئیسان شرکت‌های نقلیاتی و رانندگان ماشین‌های بارکش تأکید کرده که بدون تهیه مواد سوخت یا سوزشواری دیزلی و یا گازیل و سالارکا، ویژه زمستانی با صفت بالا به مناطقی که هوای بسیار سرد دارند سفر نکنند. هفته گذشته به دلیل کاهش درجه هوا در مناطق مختلف ولایت بدخشان و به سبب استفاده برخی از رانندگان از مواد سوزشواری سالارکا بی صفت تابستانی، موتورها یخ زدند و در جاده ها رست ماندند. اما مردم افغانستان هم روزهای به شدت سرد و استخوان‌سوز را تجربه می کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
چند روزی افغانستان سرمای شدیدی را تجربه می کند. در روزهای اخیر دست کم 20 نفر بر اثر سرما و یخ زدگی در این کشور جان خود را از دست دادند. هزاران رستگاه نیز در بخش‌های مختلف افغانستان تلف شده است.
در روز بلکه شاید شود سرما بسیار زیاد است، بسیار سرد است، بسیار سوزاک.
از طرف دیگر در سرمای شدید افغانستان، ازبکستان هم برق صادراتی خود را به این کشور به دلیل آنچه مشکل فنی میگوید روزهاست قطع کرده است. سرما و بیبرقی هم خانه‌نشین‌ها و هم کاسبان را آزار می‌دهد.
دیگه هیچ کار ما سعی پیش نمی رو. دیگه تقریبا 4 روز 5 روز برق ما هیچ نیست.
برق هسته. آب جوش می‌دهد.
مشکل بیبرقی تا جایی است که این بانو که خودش را با آب گرم گرم نگه می‌دارد، نه آتشی و نه برقی برای گرم کردن آب دارد.
پایای ما گرم دست یخ.
در کنار سرما و بیبرقی، فقر و گرسنگی هم همچنان گریبانگیر مردم است. خیلی ها این روزا حتی پولی برای خریدن زغال سنگ و چوب ندارند. این روزها همان کشورهایی که 20 سال در افغانستان جنگ کردند و فقر، گرسنگی و ویرانی را برای مردم این کشور به میراث گذاشتن، در حالی دم از حقوق بشر میزنند که همان کمک‌های ناچیز خود را به بهانه آنچه تصمیم حکومت افغانستان درباره زنان و دختران این کشور میگویند قطع کردند. حکومت افغانستان مشکلات فعلی کشور را ناشی از 20 سال جنگ بیگانگان و اشغال این کشور می‌داند.
خلاف از خامندست که مخ ظالما و اشغالگر است که 20 سال همینجا مردم را میکشت، او وقت با باروت و با بم و با تیاره میکشت، علی میخواهد که به گرسنگی بکشد.
سازمان ملل اعلام کرده در روزهای آینده دمای هوا در بخش‌های از افغانستان به -30 درجه کاهش پیدا خواهد کرد. مردم افغانستان در طول دهه ها جنگ، سرد و گرم زمستان را زیاد دیدند. به قولی این زمستان هم می رود و روسیاهیش به زغال می ماند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
کمیته همکاری های دو جانبه علمی ایران و تاجیکستان تشکیل می شود. قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بین المللی و رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان بر گسترش و تحکیم مناسبات علمی به ویژه همکاری های اعضای هیئت علمی و پژوهشگران میان دو کشور در طرح‌های مشترک تاکید کردند. وحیدی حدادی اصل قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در امور بین المللی و فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان روز سه‌شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران نیز حضور داشت، طرف‌ها بر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری تاکید کردند و مقرر شد که کمیته همکاری‌های دو جانبه علمی به زودی تشکیل شود. معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در امور بین‌المللی با اشاره به اینکه همکاری در زمینه تبادل دانشجو و فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دیدار اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان ایران و سفیر تاجیکستان تصمیم گیری شده است گفت، تبادل اعضای هیئت علمی، همکاری مشترک اعضای هیئت علمی در پروژه‌های علمی و حضور در سمینارهای علمی دو کشور باید تقویت شود. رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان نیز به علاقمندی کشورش برای همکاری با ایران اشاره کرد و گفت، با تبادل دستاوردهای علمی دو کشور می توان به توسعه دو کشور کمک کرد. در همین حال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران برای همکاری مشترک فناورانه با تاجیکستان اعلام آمادگی کرد. معاون علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری ایران از آمادگی برای همکاری مشترک و سازنده با کشور تاجیکستان خبر داد. روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار هیئت اکادمی ملی علوم تاجیکستان در تهران گفت، زبان فارسی ظرفیت بسیار ویژه برای گسترش همکاری های دو جانبه است. ژاپن با بیشترین فوتی و گرفتاری همچنان در صدر جدول کرونا قرار دارد. ظرف 24 ساعت اخیر زیر شاخه های نوی امیکرون جان 357 ژاپنی دیگر را گرفت. گزارش در این باره از کوالالامپور آماده پخش است.
ژاپن با بیشترین فوتی ها و مبتلایان همچنان در صدر جدول کرونا. زیر شاخه های جدید اومیکرون طی 24 ساعت اخیر 130 هزار نفر را مبتلا کردند و جان 357 ژاپنی دیگر را گرفتند. بنا به اعلام کاتسونو کاتو وزیر بهداشت ژاپن، این آمار در مقایسه با روز قبل از افزایش 72 هزار نفری مبتلایان حکایت داره.
با افزایش آمار کرونا، استفاده از ظرفیت آمبولانس‌ها برای انتقال مبتلایان به بیمارستان‌ها 8 برابر افزایش و 80 درصد فضای بیمارستان‌ها نیز برای درمان بیماران کرونایی اختصاص یافته.
این در حالیه که حال 620 بیمار بستری در بخش‌های مراقبت ویژه وخیم گزارش شده و به گفته هانیدو تاکاشی معاون وزیر بهداشت ژاپن، آمارها نشون میده از هر 5 ژاپنی مبتلا یک نفر فوت میکنه.
متاسفانه بیش از 15 سوی جدید و خطرناک اومیکرون در توکیو و دیگر ایالت‌ها شناسایی شده.
بیش از 97 درصد قربانیان زیر شاخه های جدید اومیکرون در ژاپن سالمندان 70 تا 90 ساله هستند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه نشر خبرها. سفیر تاجیکستان در عربستان در نشست برایاست شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس شرکت کرد. دومین نشست مشورتی شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با سفیران کشورهای آسیای مرکزی در مقر دبیرخانه این شورا در ریاض برگزار شد. در این نشست اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی نیز شرکت نمود. این جلسه با هدف پیگیری نتیجه های اولین نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی که 7 سپتامبر سال 2022 در ریاض برگزار شده بود دایر گردید. فرمانداری خوی ایران از مصدومیت 20 نفر در زمین لرزه این شهرستان خبر داد. ذبیح‌الله کاظمی فرماندار شهرستان خوی گفت که طبق آمار اولیه 20 نفر در زمین لرزه منطقه فیرورق در این شهرستان مصدوم شده و برای مداوا به مرکز درمانی مراجعه کردند. کاظمی با بیان این که بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی دچار شکستگی شدند افزود، مداوای مصدومان زمین لرزه در حال انجام است. فرماندار شهرستان خوی ایران با اشاره به اینکه در این حادثه تاکنون مورد فوتی گزارش نشده است تاکید کرد 15 تیم ارزیابی ها برای بررسی خسارات در شهر محل زلزله و برخی روستاهای اطراف منطقه حضور دارند. زمین لرزه به قدرت 5.4 ریختر در مقیاس امواج درونی روز چهارشنبه شهرستان خوی در شمال استان آذربایجان غربی ایران را لرزاند. پنج شنبه 19 ژانویه به علت برپایی تظاهرات و اعتصاب یا کارشکنی سراسری در همه شهرهای فرانسه و پنج شنبه سیاه نامگذاری شده است. این اولین تظاهرات و اعتصاب گسترده در سال نو میلادی در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی یا نفقه است که همه اصناف جامعه در آن شرکت خواهند کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
پنجشنبه 19 ژانویه به علت برپایی تظاهرات و اعتصاب سراسری در همه شهرهای فرانسه به پنجشنبه سیاه نامگذاری شده است. این اولین تظاهرات و اعتصاب گسترده در سال نو میلادی در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی است که همه اصناف جامعه در آن شرکت خواهند کرد. طبق لایحه دولت فرانسه قرار است سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال افزایش یابد. بیش از 70% جامعه با آن مخالفند، اما دولت به دلیل خزانه خالی مصمم به اجرای آن است. بدهی عمومی فرانسه اخیراً با عبور از رقم 3000 میلیارد یورو رکورد تاریخی را بر جای گذاشت. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه:
Laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable.
تشدید کسری ها یک واقعیت است، نه یک استدلال سیاسی. دولت هر یورویی را که کمک می کند به تأمین مالی حقوق بازنشستگی ما استفاده خواهد کرد، نه چیز دیگری.
تمامی بخش های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، رانندگان تاکسی و کامیونداران، کارگران و کارمندان فرودگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس، آتش نشانان و حتی کادر نیروهای پلیس در مخالفت با لایحه دولت مکرون در این جنبش اعتراضی شرکت خواهند کرد. اعتصابات در پالایشگاه های مهم فرانسه از چند روز پیش آغاز شده که این امر منجر به کمبود چشمگیر سوخت و افزایش قیمت ها در جایگاه ها شده است. قرار است در صورت عقب نشینی نکردن دولت این اعتصابات هفته آینده 26 ژانویه و 6 فوریه نیز در بازه زمانی بیشتری ادامه یابد.
این اولین بار در 12 سال اخیره که تمامی بخش های فرانسه از جمله اتحادیه های کاری و کارگری علیه یک لایحه دولت بسیج میشن و دست به اعتصاب عمومی میزنن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سماتان میکنیم. سرمربی نوی تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه از بخش‌های مختلف این باشگاه دیدن کرد. ایگار کریپچینکا که به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال منصوب شده است، به شهر دوشنبه سفر کرده و از دفتر باشگاه استقلال بازدید کرد. در این بازدید سرمربی نوی تیم استقلال با مقامات این باشگاه و همچنین دستیارانش در این زمینه بحث و گفتگوهای انجام داد. ایگار کریپچینکا با مدیر و کادر فنی باشگاه فوتبال استقلال نیز دیدار و گفتگو کرد. ایگار کریپچینکا قرارداد همکاری یک ساله با مدیران باشگاه استقلال شهر دوشنبه امضا کرده است. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات قهرمانی باکس جوانان آسیا شرکت کردند. مسابقات از 18 تا 26 ژانویه در بانکونگ تایلند برگزار می‌شود. 7 ورزشکار تاجیکستانی در مسابقات حضور دارند. 243 ورزشکار از 21 کشور برای شرکت در مسابقات شرکت نمودند. اولین دوره مسابقات باکس قهرمانی آسیا در بین جوانان زیر 22 سال ژانویه سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که ورزشکاران تاجیک 11 نشان کسب کردند. شکست سنگین تیم یوونتوس مقابل ناپولی سران این باشگاه را به فکر تغییر در کادر فنی این باشگاه انداخته است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
یوونتوس که در دیدار مقابل ناپولی 5 گل خورد و بدترین شکست 3 دهه اخیرش رو در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا تجربه کرده، بسیار ناامید شده. البته موقعیت آلگی در یووه فعلا در خطر نیست، اما همه چیز ممکنه در تابستون تغییر کنه. به گزارش گازتا دلو اسپورت، یوونتوس در حال حاضر از ایده برکناری آلگی حمایت نمی‌کنه. اونها با اینکه آلگی رو مسئول شکست تأخیرآمیز مقابل دشمن دیرینه‌شون ناپولی میدونن، اما در این حال از اون بابت 8 پیروزی پیاپی و بهترین خط دفاعی ایتالیا سپاسگزارن. در همین حال مدیران بیانکونری در حال بررسی برنامه‌های خود برای تابستون آینده هستن. اون چه برکناری آلگی رو سخت می‌کنه، دستمزد خالص سالانه 7.5 میلیون یورویی اون بوده. با این وجود اما بانوی پیر به صورت جدی ایده به خدمت گرفتن یک نفر از میونه آنتونیو کونته و زین‌الدین زیدان رو در تابستون در نظر داره. بر کناری ماسیمو به خدمت گرفتن یکی از دو ستاره های سابق یووه خرجی بین 60 تا 90 میلیون یورویی روی دست بانوی پیر میذاره. این هزینه برای باشگاهی که از لحاظ مالی در شرایط سختی و تحت تعقیب مقامات قضایی ایتالیا قرار گرفته خیلی بالاست. حالا باید دید اونا میتونن در این تابستون سکان هدایت بیانکونری رو به مربی دیگه‌ای بسپرن. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئولان باشگاه رئال مادرید قصد دارن با تمدید قرارداد دارنده توپ طلای 2022 جهان کریم بنزما، یعنی این ستاره فرانسوی را در جمع قوهای سفید حفظ کنن. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
entre nosotros Karim Benzema.
Benzema با رئال ادامه میده. دارنده یه توپ طلای 2022 که یه تنه تونست رئال مادرید رو به قهرمانی 14ام در UCL برسونه. پایان فصل 2022-23 قراردادش با قوهای سفید به پایان میرسه. فلورنتینو پرس که معمولا عادت نداره ستاره‌های تیمش رو تا بازنشستگی نگه داره و این رفتار رو در مورد رئال کاسیاس، راموس، کاسمیرو و حتی اسطوره‌ای همچون رونالدو نشون داده. مثل اینکه اما این بار ترک عادت کرده و میخواد با ماشین گلزنی تمدید کنه. کریم که خودش از بازی‌های تیم ملی فرانسه بازنشست کرده، دوست داره که در رئال فوتبالش رو تموم کنه. مهاجم 35 ساله‌ای که در 621 بازی تونسته 334 گل برای کهکشانی‌ها بزنه و در 13 سال حضورش 5 جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 4 قهرمانی لالیگا، 2 جام قهرمانی حذفی، 4 سوپر جام اسپانیا، 4 سوپر جام اروپا و 4 تا جام جهانی باشگاه‌ها رو بالای سر برده. حالا قرار کریم برای جشن تولد 36 سالگیش هم تو سانتیاگو برنابئو حضور داشته باشه. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
پایانی بخش خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی رو میشنوید تحت عنوان ادامه تنش میان هندوستان و پاکستان بر سر کشمیر.
با وجود تلاش‌های دولت هند برای ضمیمه کردن کشمیر تحت کنترل این کشور به خاک هند، اهم از لغو قانون وضعیت ویژه کشمیر تحت کنترل خود، آمارها نشان می‌دهد که نه تنها خشونت‌های خونین در این منطقه، بلکه مقابله با سیاست‌های سلطه طلبانه هند بر کشمیر از سوی گروه‌های کشمیری همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش پلیس منطقه کشمیر تحت کنترل هند، نیروهای نظامی این کشور در سال 2022 میلادی با انجام 93 رشته عملیات 172 کشمیری و افراد مسلح را کشتند. در این عملیات ها صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که مالکیت جامو و کشمیر از سال 1947 زمان استقلال هند و پاکستان مورد مناقشه دو کشور است. از این رو دولت هند با استقرار ده ها هزار نیروی نظامی در منطقه کشمیری تحت کنترل خود کوشیده است ضمن مقابله با گروه های مسلح کشمیری امنیت را در این منطقه برقرار کند که عملا ناکام بوده است. سروش امیری کارشناس مسئله هند در این باره میگوید مسئله کشمیر مسئله است که سه طرف بحران باید برای حل آن تلاش کنند، هند، پاکستان و مردم کشمیر. این در حال است که دولت هند به صورت یک جانبه و از طریق قدرت نظامی در صدد تحمیل خواسته های خود به دو طرف دیگر است که در طی بیش از 7 دهه گذشته سیاست ناکارآمد بوده است. هند و پاکستان دو بار بر سر کشمیر با هم جنگ کردند و در سال 1948 شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه از دولت‌های پاکستان و هند خواست تا با برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت کشمیر به بحران این منطقه پایان دهند. بر اساس این قطعنامه از مردم کشمیر پرسیده خواهد شد که تمایل به پیوستن به هند را دارند و یا پاکستان که با مخالفت دولت دهلی نو مواجه شده است. دولت پاکستان مخالفت هند با برگزاری این همه‌پرسی را نشانه ضعف دهلی نو می‌داند و بارها از سازمان ملل خواسته است برای برگزاری همه‌پرسی هند را تحت فشار قرار دهد. مردم کشمیر هم اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برگزاری همه‌پرسی برای تعیین وضعیت این منطقه را خواستند و آن را تنها راه حلی پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین مناقشات سرزمینی در جهان می‌دانند. امین فرجاد کارشناس مسائل هند در این باره میگوید مناقشه کشمیر یکی از طولانی ترین مناقشات سرزمینی است که نه تنها بر مناسبات هند و پاکستان بلکه بر کل منطقه جنوب آسیا سایه افکنده است، به گونه‌ای که موجب ایجاد صلح سرد میان دهلی نو و اسلام آباد شده است و دو طرف بخش زیادی از بودجه خود را صرف نظامی گرایی و تقویت قدرت بازدارندگی در برابر هم میکنند که گسترش فقر در هند و پاکستان پیامد این سیاست است. سیاستی که پیامد آن ادامه بحران کشمیر و تنش در روابط اسلام آباد و دهلی نو است. از این وضعیت نه تنها هند و پاکستان بلکه کل منطقه آسیب می‌بیند.
سپاس که ما را همچنان همراهی فرمودید با بخش اخبار و مجله خبری. بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم که در ابتدا قرائت شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ایران، ملاحظه، رعایت و مراقبت راهبرد ضروری فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ است. افزایش 3 برابری سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان. و هشدار وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان برانندگان بدون تهیه سوزشواری گازوئیل زمستانی با صفت سفر نکنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، چنانچه از بخش های مختلف صدای خراسان در گذشته و آینده همچنان پیگیر این برنامه باشید و خوشتان می آید، دیدگاه‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید و یادآور می‌شیم که شما می توانید این برنامه‌ها در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیه السلام جریان دهنده او بودند، بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه غریب خراسان از صدای خراسان رادیو تاجیکی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به دیدگاه حضرت امام رضا علیه السلام در خصوص زهرای اطهر صلوات الله علیها میپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امام رضا علیه السلام می‌فرماید همه ما مسلمانان در سختی و مشکلات به خدا و امامان توسل می‌جوییم و ائمه معصومین آنجا که عرصه را بر خود تنگ می‌بینند، مادر خود صدیقه شهیده حضرت فاطمه سلام الله علیها را واسطه قرار می‌دهند و این نشان دهنده مقام بس والای انسیه حوراست. حجت الاسلام و المسلمین رنجبر با بیان اینکه امام رضا علیه السلام نیز همواره به مادرشان حضرت زهرا متوسل می شدند، تصریح می کند توسل به حضرت فاطمه زهرا یکی از مهمترین آداب در سیره زندگی امام هشتم علیه السلام است، چنانکه ایشان به فرزندشان حضرت جواد الائمه علیه السلام همواره توصیه می کردند از توسل به بانوی دو عالم غافل نشود. امام جواد علیه السلام هر روز به مسجد رسول خدا می رفتند و پس از سلام و صلوات بر پیامبر خدا به سراغ خانه مادرشان زهرا سلام الله علیها در نزدیکی قبر پیامبر صلوات الله علیه می رفتند و کفش ها را در آورده و با نهایت ادب و خضوع داخل خانه شده و در آنجا نماز و دعا می خواندند و دقایقی طولانی به عبادت مشغول می شدند. دانشمند اخلاق و معارف اسلامی با اشاره به اینکه زیارت امام رضا علیه السلام ثواب و فضیلت بسیاری برای زائران دارد تأکید می‌کند هنگام زیارت امام رضا علیه السلام سلامی هم به حضرت زهرا صلوات الله علیها عرضه کنیم تا ثواب زیارتمان هزار برابر شود، زیرا امام هشتم با شنیدن نام مادرشان عنایت خاصی به زائران و دوستداران خود می کنند. یکی از وجوه سبک زندگی امام رضا علیه السلام رفتار آن حضرت با خانواده به معنای همسر و فرزندان و پدر و مادر و نوع تعامل با اهل خانه است. Thank you.
خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرین‌تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون به بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می‌پردازند. آن حضرت در سخنی نورانی از قول رسول الله صلوات الله علیه هم به حسن رفتار در خانواده توصیه کرده و هم از نوع رفتار ایشان با همسرشان خبر داده و می‌فرمایند: کسی که ایمانش برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانواده‌اش مهربانتر است و من نسبت به خانواده خود مهربانترینم. ایشان در فرمایش دیگری از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسی است که خوش‌خلق‌تر باشد و برای خانواده خود بهترین. بنابراین یکی از اصول اولیه که لازم است هر مسلمان به کار گیرد، خوشخلقی در جامعه و مهربانی و رأفت با خانواده است. همراهان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فواره ها، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر
خودآرایی در خانه. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، بایستگی، آراستگی و خودآرایی مردان در خانواده است. یعنی همانطور که مردان از همسران خود توقع دارند تا خود را برای آنان بیارایند، آنها نیز باید در حد معمول به ظاهر خود برسند و برای ایجاد محبت در همسر خود را بیارایند. این دستور دینی و انسانی و عملی ساختن آن را از بزرگواری چون امام رضا علیه السلام بیاموزیم که آراستگی در منزل را نه برای خود که برای خانواده و برای تربیت درست امری بایسته می دانستند. حسن ابن جحم می گوید نزد امام رضا علیه السلام رفتم و او موهایش را رنگ سیاه زده بود. گفتم فدایت شوم. با رنگ سیاه موهایت را رنگ کردی؟ فرمود در رنگ آمیزی مو پاداش است. رنگ کردن موی و آراستن ظاهر از چیزهایی است که پاک دامنی زنان را افزون می سازد. زنان پاک دامنی ها را رها کردند چون همسرانشان خود را برای ایشان آماده نکردند. آن حضرت در حدیث دیگر به نقل از پدران خود نزدیک به همین مضمون فرمودند زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آنکه شوهرانشان خود را نمی آراستند. سپس افزود زن نیز از مرد همون را انتظار دارد که مرد از او دارد. دوستان و همراهان عزیز، به پایان بخشی دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته باز شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی، سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی عارف ایرانی در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. همچنین گفتیم که میر سید علی همدانی در طول زندگی خود 3 بار به کشمیر سفر کرد. همه منابع اتفاق نظر دارند که گروه زیادی از سادات، علما، هنرمندان و صنعتگران از ایران، عراق، کابل، قندهار و بخارا میر سید علی همدانی را در این سفرها همراهی می کرده اند و بسیاری از آنان در سرزمین کشمیر اقامت کرده اند و همکنون نیز اعقاب آنان در سرزمین کشمیر و سایر مناطق هندوستان زندگی می کنند. دوستان گرامی، به اعتقاد بسیاری از مورخان، هنرمندان و صنعتگران همراه میر سید علی همدانی هنرها و صنایع دستی مناطق خود را به کشمیر آوردند و با استفاده از تعلیمات میر سید علی در مورد ضرورت کار و تلاش و کسب روزی حلال، این هنرها و صنایع در سرزمین کشمیر ماندگار مانده و توسعه پیدا کرد. از این زمان بود که اقتصاد و اوضاع اجتماعی دره کشمیر توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از مرگ میر سید علی همدانی، فرزندش سید محمد همدانی راه پدر را ادامه داد و در سفر به کشمیر تعداد دیگری از علما، زهاد و صاحبان حرفه‌ها و صنایع را همراه خود به کشمیر برد. اکثر قریب به اتفاق منابع تعداد همراهان میر سید علی همدانی به کشمیر را 700 نفر ذکر کرده اند. همچنین آنان معتقدند که همراهان وی هنر و صنایع دستی ایران را در کشمیر رایج کردند تا از این طریق به تحقق اندیشه میر سید علی همدانی مبنی بر ایجاد جامعه خود اتکا و ایدئال از طریق کسب روزی حلال و انفاق در راه خدا جامعه عمل بپوشانند. منابع تأکید می کنند که صنعت شال بافی در حال انقراض بود که میر سید علی همدانی وارد کشمیر شد و با ورود وی به کشمیر و رواج اندیشه های او و حمایت بیدریق سلطان قطب‌الدین از برنامه های او، شال بافی مجددا رونق و رواج یافت و به عنوان یکی از منابع تأمین نیازهای اقتصادی مردم کشمیر در زمره صادرات این منطقه قرار گرفت. میر سید علی همدانی زندگی خود را از طریق کلاه بافی تأمین می کرد و با این عمل به همگان اعم از عموم مردم، متصوفه و علما، کار و کوشش و کسب روزی حلال را تعلیم می داد. صنعت کلاه بافی پس از درگذشت میر سید علی همدانی همچنان به عنوان یکی از صنایع دستی کشمیر استمرار یافت و تا کنون این حرفه یکی از راه‌های درآمد بخشی از مردم کشمیر است. میر سید علی همدانی با تعلیمات خود به مردم کشمیر آن سرزمین را به ایران صغیر تبدیل کرد. صنعت شال بافی در سرزمین کشمیر به دلیل خدمات میر سید علی همدانی به این صنعت هنوز هم به عنوان کار امیری خوانده می شود. نه تنها شال بافی و کلاه بافی توسط میر سید علی همدانی در کشمیر رایج شد، بلکه دیگر صنایع دستی محلی ایران نیز به وسیله وی در آن سرزمین گسترش یافت، به طوری که امروز اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخی کشمیر همانند پروفسور شمس الدین احمد، نشاط انصاری، فاروق بخاری، دکتر اقبال و محب الحسن پیدایش صنایع دستی در کشمیر را به میر سید علی همدانی نسبت می دهند. هنری کوربون، ایران شناس فرانسوی، وی را عامل رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر دانسته است. جدای از انتقال علوم، فرهنگ و ارزش‌های نو از ایران به کشمیر، میر سید علی همدانی فضای متفاوتی را با توسعه هنرها و صنایع ایرانی در کشمیر به وجود آورده و حقیقتاً هنرها و صنایع کشمیر با ورود وی و همراهانش در آن سرزمین رونق گرفت و تاکنون شهرت و رونق اقتصادی این بخش بزرگ از هندوستان را تضمین کرده است. بافت پارچه‌های پشمی، ابریشمی و فرش‌های نفیس با رنگ‌آمیزی زیبا و متنوع و طرح‌های بدی و همچنین رنگ‌کاری روی چوب و کاغذ و کنده‌کاری روی چوب از جمله این صنایع هستند. هنرها و صنایع در طول قرون متوالی در کشمیر رایج شده و هنوز هم ادامه دارد. دقت در این صنایع و هنرها می تواند راهنمای محققان در یافتن چگونگی و علت روابط نزدیک میان ایران و سرزمین هندوستان و به ویژه کشمیر باشد. فرهنگ ایرانی همراه با این هنرها